بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 488، سطر اول. و اما مشتهر من المتأخرین و هو المذکور فی کلام القدماء ایزن من اعتبار المصداق فی طرف الموضوع و المفهوم فی طرف المحمول فلیس ینافی تفسیر الحمل بالاتحاد. گفتیم تمام کلماتی رو یا جملاتی رو که مرحوم سید در عبارت مذکور ذکر کردند ما متعرض میشیم، حالا یا توضیح میدیم یا اشکال میکنیم. کلام سید رو در سه صفحه قبل ذکر کردیم، یعنی در صفحه 485. در ابتدای تفضیح و تنقیح ایشون، یعنی مرحوم سید، از مشهور نقل کردن که حملو این چنین معنا کردن: ان المتغایرین مفهوما متحدان ذاتا. بعد فرمودن این تفسیر و این تعریفی که برای هم شده تعریف صحیحی نیست. یکی از شواهدی که برای عدم صحت این تعریف ذکر کردن امری بود که بین متأخرین مشهور شده بود. متأخرین گفته بودند در حمل مراد از موضوع مصداق است و مراد از محمول مفهوم است. تعریفی که از هم در قول مشهور آمده بود توش این جمله دیده می شد: متحدان ذاتن. ذاتن یعنی مصداقن، پس متحدان ذاتن یعنی متحدان مصداقن. در تعریف مشهور که برای حمل آمده بود ادعا شده بود که موضوع و محمول مصداقن متحدن، یعنی مراد از موضوع مصداقی است، مراد از محمول همان مصداق است. متحدان مصداق یعنی همین دیگه. پس مراد از موضوع هم مصداقه، مراد از محمول هم مصداقه. در حالی که مشهور بین متأخرین این شد که مراد از موضوع مصداق است، مراد از محمول مفهوم است. پس تفسیری که مشهور برای هم گفتن با آنچه در بین متأخرین مشهور شده نمی‌سازه. چون مشهور بین متأخرین موضوع رو مصداق می‌گیرند، محمول و مفهوم می‌گیرند نه مصداق، در حالی که طبق تعریفی که مشهور گفتند باید هم موضوع مصداق باشد هم محمول مصداق باشه، چون در تعریف حملشون متحدان ذاتن رو اخذ کرده بودن و متحدان ذاتن یعنی متحدان مصداق. این رو مرحوم سید ادعا کرده. حالا مراجعه میکنید به کتاب در صفحه 85، دوباره یادآوری میشه براتون. من تمامش رو توضیح دادم. مرحوم سید مشهور بین متأخرین رو نقدی بر تعریف مشهور قرار داد. معلوم میشه تعریف مشهور مال قدما است. تعریف مشهور تعریفی است مشهور بین قدما، بعد کلام متأخرین رو نقدی قرار داد بر مشهور بین قدما. پس یادتون باشه اون تعریف که مرحوم سید برش ایراد میکنه تعریفیست از قدما. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه وقتی خواستم متن رو بخونم یک کلمه ایزنی داریم، میخوام اون ایزن رو تفسیر کنم. الان تأکید میکنم که اون کلامی که ما اون تفسیری که از حمل مرحوم سید نقل کرد مال قدما است. این تو ذهنتون باشه تا وقتی من به متن رسیدم و خواستم ایزن رو تعریف کنم واضح بشه. خواستم ایزن رو معنا کنم واضح بشه. خب حالا مرحوم عاقلی میخواد این کلام سید رو رد کنه، میفرماد که کلام متأخرین با تفسیر قدما منافاتی نداره. که شما کلام متأخرین رو نقد بر تفسیر قدما گرفتید با هم اختلافی نداره. بعد شروع میکنه به تبیین کلام متأخرین. تا بفهماند که کلام متأخرین با تفسیر مشهور موافقت نداره. اینطور میگه. میگه اولا کلام متأخرین مربوط به هر حملی نیست، مربوط به هر قضیه ای نیست، مربوط است به قضایای محصوره یا مهمله که در حد محصوره و در حد جزئی است. مهمله مثل محصوره است، اونتا مثل محصوره جزئی است. در محصورات ما موضوع رو ناظر میگیریم به مصادیق. ناظر میگیریم به مصادیق یعنی چی؟ یعنی موضوع مفهومه. موضوع مفهومه. وقتی میگه کل انسان کاتب، عنوان رو میاره، زید و عمرو بکر رو نمیاره. پس مفهوم آورده میشه تو موضوع، تو محمول هم مفهوم آورده میشه. کاتبان بازم کتابت زید و کتابت عمرو اینا مطرح نیست، عنوان کاتبان مطرحه. شخص کاتب که زید، شخص کاتب که عمرو، اینا رو مطرح نمی کنه، عنوان رو مطرح می کنه. پس در هر دو مفهوم مطرح میشه، هم در موضوع هم در محمول مفهوم مطرح میشه. منتها ما در موضوع، موضوع رو که مفهوم است آلت لحاظ مصادیق قرار میدیم، در محمول این آلیت رو لحاظ نمی کنه. پس موضوع محمول هر دو مفهومن، هر دو عنوانن، اما موضوع آلت می شود برای دیدن مصادیق. در محمول میگیم این آلیت رو لحاظ نکن، بذار همونطور که مفهوم هست بماند. روشنه؟ متأخرین اینو میگن، میگن در هر قضیه چه محصولی که به شما داده شد توی موضوعش آلیت رو لحاظ کن، توی محمولش آلیت رو لحاظ نکن. ولی واقعت نظر از لحاظ ما، اینو دقت کنید، تمام جواب عقلی همینجاست. واقعت نظر از لحاظ ما هم عنوان موضوع مشیر است به مصادیق، هم عنوان محمول مشیر است به مصادیق. پس اتحاد موضوع محمول مصداقا درست میشه. مشهور که تعریف کردن، در تعریف هم آوردن متحدان ذاتن، یعنی متحدان مصداقن، به اون واقع نظر کردن، به لحاظ ما کار ندارن. میگن واقعا این موضوع محمول اشاره دارن به دو مصداق واحد، به دو مصداقی که واحدند، ولو الان ما دو تا داریم میبینیمشون. ولی متأخرین گفتن توی قضیه لحاظ کن افراد موضوع رو و لحاظ نکن افراد محمول رو. اینا با لحاظ این تفاوت رو بین موضوع محمول گذاشتن. مشهوری که حمل و معنا کردن به این لحاظ کار ندارن، میگن که این دو مفهومی که به ظاهر متقایرن، یکی موضوع شده یکی محمول شده، اینا به لحاظ ذاتشون یعنی به لحاظ مصداقشون واحدن، این کاری به لحاظ ما نداره. میگه حمل معناش اینه که ذات موضوع با ذات محمول یکیست. متأخرین میگن که توی قضیه محصوره شما لحاظ کنید این که عنوان موضوع آلت است و در عنوان محمول این لحاظ نداشته باشید. چه استکاکی با حرف مشهور داره؟ این مشهور بین متأخرین چه استکاکی با حرف مشهوری که داره حمل و تفسیر میکنه داره؟ این با همیش درگیری ندارن، مخالفت ندارن که یکی رو نقد دیگری قرار بده. روشن مطلب؟ بله؟ نه، لحاظمون خلاف واقع نمیشه. چرا؟ چون هم حق داریم عنوانی رو که ذکر کردیم تحفظ کنیم، هم حق داریم عنوانی رو که ذکر کردیم مشکل قرار بدیم. هر دو امکانش هست، بنابراین خلاف واقع عمل نمی کنه. من میتونم عنوان کاتب و عنوان کاتب حفظ کنم، میتونم مشیر به افراد بگیرم، هیچ کنمش هم مخالف واقعی نیست. چه بخواد تحفظ کنید در عنوان کاتب، چه بخواد مشیرش بگیرید به مساجد، در انسانم که موضوع همینه، چون هر دوش امکان داره، چون هر دوش امکان داره خلاف واقعی نیست.
از چه تو قسمت موضوع چه میخواهی نزدن؟ موضوع عنوان میگیرن متأخر، ولی تو محمول عنوان نمیگیرن. خب همه حرفی که تو محمول عنوان نگرفتن تو موضوع هم بگیرن.
میتونه همه کارو میتونن بکنن. میتونن بگن در هر دو مفهوم باشه، میتونن بگن در هر دو مصداق باشه، میتونن بگن در یکی مفهوم در یکی مصداق. اما چون قضیه محصور است، اینو دقت کنید، چون قضیه محصور است و محصور حکم رو افراد میبره نه روی عنوان، اینجا از این بابت گفتن در موضوع عنوان رو کنار بذار و مشیر بگیر به مصادیق، چون در محصورات مصادیق مطرح. علت اینه، و الا میگفتن که همونطور که محمول عنوانه موضوع رو بذار عنوان بمونه. این که نذاشتن موضوع عنوان بمونه و مشیرش گرفتن به مصادیق، به خاطر خصوصیت محصوره بودن قضیه بود، که قضیه محصوره کار به مصادیق داره، کار به عنوان نداره. چون چنین است، اینا گفتن که پس در قضایا محصوره مصادیق رو مطرح کن، اونم برای موضوعش نه برای محمولش. قضایای محصوره به محمول کاری ندارن، به موضوع کار دارن. یعنی میگن موضوع فرده، به خاطر مقتضای قضیه محصوره اینا نشر شدن که بگن موضوع رو مصادیق بگیر. اگر محصوره اقتضا میکرد که محمولم مصادیق باشه، اونجا رو میگفتن مصادیق بگیر. پس توجه کنید، هر چهار تا کار رو میتونن انجام بدن، یکی اینکه بگن هر دو مفهوم، یکی اینکه بگن هر دو مصداق، یکی اینکه بگن اولی مفهوم دومی مصداق، یکی هم اینکه برعکسش کنن. هر چهار تا کاری میتونن انجام بدن، هیچ کدومش خلاف واقعی نیست، چون مفهوم ذکر شده، مشیر به مصادیق هم که هست، هم مفهوم میشه تحفظ کرد، هم اشاره به مصادیق میشه اراده کرد، هر چهار تاش ممکنه. ولی توی قضیه محصوره، چون که ما موضوع رو مصادیق قرار میدیم و محمول لازم نیست مصادیق قرار بدیم، متأخرین اینطور گفتن، گفتن موضوع رو مشیر به مصادیق بگیر، محمول هم بذار همونطور که عنوان هست عنوان بماند. روشن
بود؟ با این بیان خوزینا بر کل متقدمون قلده میشه قلده ذهنی، اینا بر متأخرین میشه قلده قلده خارجی. بازم دو مورد میشه، یک مورد نه
چرا قلده ذهنی میشه؟
کلی دیگه موضوع هم کلی مفهوم کلی قلده قلده ذهنی میشه.
نه، متقدمینی که تعریف کردن حملو میگن هر دو مصداق، هم موضوع مصداق هم محمول مصداق، میان هر دو رو مشیر نمیگن، مشیران میگن این دوتا اتحاد مصداقی دارن، یعنی اگر توی مصداقشون نظر کردی میبینی مصداقشون یکیه.
مشکل توی مثالی که شما فرمودین متقدمین، یعنی از انسان کاتبون مراد از انسان هم کلیه میگره، مراد از کاتبون هم کلیه.
بله ابتدا همین. چرا؟ چرا؟ اول میگه که متقدم اینطور میگه، میگه مفهوما متغایرن، یکی انسان یکی کاتب. بعد میگه متحدان ذاتن، تا میگه متحدان ذاتن میره تو قضیه خارجی. ولی اول عنوان مفهومه، عنوان مفهومه، یعنی قضیه به این صورت در میاد، کل انسان کاتب، هر دوش عنوان، هر دوش مفهومه، این مفهوما متغایرن. بعد میگه این دو چیزی که مفهومش متغایرن متحدان ذاتن، اون متحدان ذاتن پشتش تک میکنه، یعنی به لحاظ مساق واحده، به لحاظ مساق متحده، تا میگه به لحاظ مساق متحده میبره تو خارج دیگه، قضیه میشه قضیه خارجی. هر توشون قضیه خارجی رو منظور دارن، هم متقدمین هم متأخرین. متقدمین متحدان ذاتن میگن میرن تو قضیه خارجی، متأخرین میگن موضوع رو ناظر به مصادیق بگیر بازم میرن تو موضوع تو قضیه خارجی. هر دو در قضیه خارجی دارن بحث میکنن. بله بنابر تفسیر متأخرین هم عقل الحمل رو داریم.
داریم نه
معنا عقل الحمل رو داریم ولی بهش کاری نداریم. بنابر تفسیر متأخرین و تفسیر متأخرین مصداق برای مفهوم برای محمول نگاه نمی‌کنه. مصداق رو نگاه نمی‌کنه، لذا عقل الحملی رو درست نمی‌کنه، ولی عقل الحمل هست. یعنی در واقع این محمول دارای مصادیق کاتبی که زید است، کاتبی که عمرو است، کاتبی که بکر است، اینا مصادیقند. اون وقت محمول عنوان ایناست که خود محمول گفته میشه مثلا الکاتبی که زید است کاتبون، الکاتبی که عمرو است کاتبون. عقد الحمل رو داریم ولو ما عقد الحمل رو متعرض نمیشیم، معنا پیدا میکنه، ما متعرض نمیشیم. بله
در واقع
عقد الحمل هم هست، همون تو که عقد الوضع داریم، عقد الوضع هم در واقع داریم، عقد الحمل هم داریم. در عقد الوضع متعرض عقد الوضع میشیم، در حمل متعرض عقد الحمل نمیشیم، فقط متعرض نمیشیم. بنابر قول متأخرین که در محمول مفهوم رو تحفظ میکنن، عقد الحمل هست ولی متعرض عقد الحمل نمیشیم. این مطلب تا اینجا در روشن شد. فقط یه نکته من توضیح بدم که بتونم متن بخونم. در قضایای خارجیه، بحثمون در قضایای محصوره است، بحث در قضایای محصوره است. این قضایای محصوره رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی خارجیه یکی حقیقیه. در قضایای خارجیه مصادیق موجودن و ما همون مصادیق موجود رو لحاظ میکنیم، یا به تعبیر بهتر عنوان موضوع رو مشیر به همون مصادیق موجود قرار میدیم. مصادیقی که مندرجند تحت عنوان موضوع، مندرجند تحقیقاً، چون موجودن دیگه الان مندرجند. در قضایای حقیقیه موضوع اهم است از موجود فلحال و موجود فلمستقبل، یعنی اون مصادیقی که بعدن میان که الان مفروضند، الان موجود نیستند، مفروضند و بعدن موجود میشن. مصادیق موضوع در قضایای حقیقیه اهم است از موجودات و مفروضات، موجودات فلحال و مفروضاتی که بعدن موجود میشن. قد در قضایای حقیقیه مصادیق تحقیقا مندرج تحت عنوان موضوع نیستند، با ملاحظه عقل مندرج میشن تحت موضوع، یعنی عقل اونها رو که در آینده میخوان بیان الان فرض میکنه، ملاحظه میکنه. اون وقت این ملحوظه، این مصادیقی که ملحوظه عقلا مندرج میشن تحت عنوان موضوع، نه مصادیق حقیقتا مندرج بشن مصادیقی که عقل داره فرض میکنه با مصادیق حقیقی که الان موجودن مجموعاً مندرج میشن. لذا ایشون در وقتی که میخواد بگه ما عنوان رو مشیر میگیریم، اینطور میگه مشیر میگیریم به مصادیقی که مندرجن تحت عنوان تحقیقاً یا مندرجن تحت عنوان بالملاحظه عقل. دو جور بیان میکنه، اندراج رو دو جور میگیره، یکی اندراج تحقیقی، یکی اندراج با کمک ملاحظه عقل. بعد اندراج تحقیقی رو میگه در قضایای خارجیه، اندراج به کمک لحاظ عقل رو میگه در قضایای حقیقیه. علایه حالین شما عنوان رو ناظر میگیرید به مصادیق مندرجه، حالا مصادیق مندرجه میخواد اندراج حقیقی داشته باشن یا اندراج به کمک ملاحظه عقل داشته باشن، فرقی نمی کنه. بله؟ برای این که نه، برای اصل حل مطلب کمک نمی کنه. میخواد بگه وقتی ما موضوع رو مشیر به مصادیق میگیریم دو جور میشه، فقط همینو میخواد بگه. چون متأخرین گفتن موضوع رو مشیر به مصادیق بگیر، ایشون میفهمن اگه بخوام موضوع رو مشیر به مصادیق بگیریم دو جور مشیر میگیریم. این یه مطلبی است که برای فایده‌اش ذکر شده، والا در رد سیر سند دخالتی نداره. صفحه 488 این سطر اول. چی در قضیه؟ فرضی صرفه؟
فرضی حقیقیه، فرضی حقیقیه بر موضوع اینکه فرضی صرف فعلاً وجود ندارد، بعدا در آینده فرضش هست، فرضی حقیقیه صرف میکنه؟
بله صرف میکنه. یعنی الان فرض کنید قضیه الان فرض موجود نداره، مثلا میگه که مستطیع حج کند، امسال هم هیچ مستطیعی نداره،
فعلا
یعنی امسال چی نداریم دیگه، هر چی میخواد بیان مفروضه. بازم قضیه حقیقی است، در قضیه حقیقیه شامل میشود افراد موجوده رو و افراد مفروضه رو. حالا یه سالی افراد موجوده نبود، همش مفروضه بود، بازم قضیه حقیقی است. ولی خب ظاهرا خیلی این چنین فرضی که شما میکنید مورد زیادی نداره، خود فرض خود قضیه مفروضه، نه تنها مصادیق عنوانش مفروضه، خود قضیه مفروضه. بله بله، گاهی تعقیب بدم کنم خیلی چند. صفحه 488 این سطر اول. و اما مشتهر من المتأخرین، خط یه خط و نیم بعد، فلیسه ینافی تفسیر الحمله و الاتحاد. بعد این وسط این مشتهر و فلیسه اون مشتهر رو توضیح میده، میگه و هو المذکور فی کلام القدماء زهر. و اما مشتهر من المتأخرین و هو المذکور و فی کلام القدماء ایزن، یعنی همونطور که مشهور بین ایزن داره منو میکنه، همونطور که مشهور بین متأخرینه در کلام قدما هم آمده. کلام قدما یعنی همون حملی که سید سنه داره ردش میکنه. یا این که نه، مرادشون اینطور باشه که این حرف متأخرین مال خود متأخرین تنها نیست، بین متأخرین مشهور شده ولی در کلمات قدما آمده، ولی تو کلمات قدما مشهور نشده. نگیم کلام قدما یعنی همون حملی که سید سند داره ردش میکنه، بلکه بگیم در کلام قدما هم همین عبارت متأخرین آمده، منتها در بین متأخرین مشهور شده، در بین قدما مشهور نبوده، ولی اصلش آمده. و هوبل مذکور، این اون چی که مشهور شده در بین متأخرین مذکور در کلام قدما هم هست، اون چی که ذکر شده در کلام قدما و مشهور بین متأخرین است عبارت است از اعتبار کردن مصداق در طرف موضوع و اعتبار کردن مفهوم در طرف محمول. اون کلمه اعتبار سر مفهوم هم در میاد، اعتبار المصداقی فی طرف الموضوع و اعتبار المفهوم فی طرف المحمول. این مشهور بین متأخرین فلیسه ینافی تفسیر کردن حمل را بالاتحاد، بالاتحاد به حسب المصداق، که در تفسیری که مشهور بود گفتیم هم تفسیر شده به اتحاد به حسب المصداق، یعنی توی تفسیر هم جمله متحدان ذاتن آمده. پس حمل رو تفسیر کردیم به اتحاد به حسب المصداق. کلام متأخرین با این تفسیر منافات نداره. چرا منافات نداره؟ فعین زالک، زالک یعنی مشتهره من المتأخرین. این اسم اشاره ها و ضمیرایی که من توضیح میدم توجه کنید، بعضیاش تقریبا اگر حل نشه عبارت حل نمیذاره حل بشه، بعضی جاها آسونه ولی بعضی جاها تا این ضمیر و اشاره حل نشه مطلب حل نمیشه. بیشتر مشکلات عبارت ها مال همین اسم اشاره و ضمیرشه، اگه واضح بشه دیگه تقریبا عبارت واضحه. فعین نزالک یعنی مشتهر من المتأخرین در قضایای محصوره و مهمله است. از کدام مهمله؟ چون در حکم جزئی است اون رو ملحقش میکنیم به محصوره. پس این مشهوره بین المتأخرین در قضایای محصوره است و فی تلک القضایا، یعنی در قضایای محصوره یا مهمله، یتصور عنوان الموضوع دو خط بعد و یتصور عنوان المحمول. عنوان موضوع تصور می شود الا انه آلتون و حکایتون، دو خط بیان پایین، و یتصور عنوان المحمول من دون ملاحظتی کذالک، کذالک یعنی آلتن و حکایتن. این دو تا عبارت به هم بچسبونید کذالک معناش روشن می شه. یعنی در طرف موضوع تصور آلت تصور می شود، این عنوان به عنوان آلت و حکایت، در طرف محمول اون عنوان تصور میشه بدون لحاظ آلت و بدون لحاظ آلیت و حکایت. یه تصور عنوان موضوع علی انه آلتون و حکایتون لملاحظه اشخاصی که مندرجن تحتها، یعنی تحت عنوان موضوع. چرا ضمیر مؤنث آورد؟ با اینکه موضوع مذکره، احتمالاً به اعتبار قضایا که هر کدومشون موضوع دارن، مجموعشون موضوعات دارن، ضمیر برگردان به موضوعات. بله؟ نه محکی هم عن الالت مندرج تحت آلت،
آلت هم آلت موضوع دیگه، یعنی هم خود موضوعی که آلت قرار گرفته، خود اندهو هم نگیم به موضوع بر نگیم در علاقه هم آلت.
بله این توجیه شما بد نیست که ضمیر تحت ها رو برگردیم به آلت، چون موضوع رو آلت دیدیم، موضوع رو آلت مصادیقش قرار دادیم، بر موضوع اطلاق آلت هم میتونیم بکنیم و ضمیر برگرده به موضوع به اعتبار آلت، اینم خوبه. به موضوعات برگرده به اعتبار قضایا خوبه، به آلت هم برگرده به اعتبار اینکه این عنوان موضوع آلت شده برای مصادیق، اونم خوبه. تحقیقا مربوط به اندراجه، اشخاصی که مندرجن تحت اون موضوع، منتها اندراجون اندراج تحقیقی است. کجا اندراج؟ اندراج تحقیقی است کما فی الخارجی، یعنی قضایای خارجی. در قضایای خارجی اندراج مصادیق تحت موضوع اندراج تحقیقی است. او به حسب ملاحظه العقل، این داره اندراج باز معنا میکنه، این او به حسب ملاحظه العقل عطف بر تحقیقنه، اندراج یا تحقیقنه یا به حسب این است که عقل ملاحظه کرده تلک الاشخاص را محکیان آنها. البته شاید هم بتونید به حسب ملاحظه العقل و عطف بگیری بر اون آلتن و حکایتن. نه عطف بگیرید بر ملاحظه، لملاحظه تل اشخاص او به حسب ملاحظه تل عقل، اینم بد نیست. او به حسب ملاحظه عقل تلکل اشخاص، تلکل اشخاص این اشخاص مندرجه، تلکه اشاره به اشخاص خط قبل داره یعنی اشخاص مندرجه، ملاحظه کرده عقل این اشخاص را محکیان انها، یعنی اونها را محکیان انها دیده، کما فل حقیقیات یعنی کما فل قضایا الحقیقیه، که در قضایا حقیقیه اشخاص رو عقل ملاحظه کرده محکیان انها، نه اینکه واقعا اینا مندرجه تحت اون عنوان باشند. خب تا اینجا تصور عنوان موضوع رو گفتیم که چجوری تصور میشه، اما حالا محمول رو میخوام بگیم. و یا تصور عنوان المحمول من دون ملاحظتهی، یعنی من دون ملاحظت المحموله، کزاله کزاله کرسیانه، یعنی آلتن و حکایتن. و من اجل ذالک، ذالک اشاره است به این دوتا تصور که از یا تصور و یا تصور فهمیده میشه، به خاطر این که موضوع اون چنان تصور شد و محمول این چنین تصور میشود، به خاطر این است که کانو، ضمیر کانو رو توجه کنید حتما، یعنی کانو متأخرین، کانو متأخرین یقولون به ذالک المشهور، به ذالک المشهور، مشهور رو مشارنده ذالک بگیرید، نه فاعل یقولونه، فاعل یقولونه همون متأخرینه. به همین جهتی که این دو نوع تصور، یکی برای موضوع یکی برای محمول حاصل است، به همین جهت است که متأخرین اون حرف مشهور رو زدن، یعنی حرفی که بین خودشون مشهور شده، که گفتن موضوع رو مشیر به مصادیق بگیر، محمول رو همچنان مفهوم بگذار. این حرف مشهور رو گفتن لذالک، من اجل لذالک، یعنی به خاطر اینکه این دو تا تصور رو کردن. یا لزال من اجل ذالک، یعنی به خاطر اینکه قضایا قضایای محصوره بوده و اینا در قضایای محصوره چه این حکم کردند، کانو یقولون به ذالک المشهور، این لذالک رو من اجل ذالک رو دو جور معنا کرده. معنای دوم دقیق تره. خب تا اینجا ما قول متأخرین رو تبیین کردیم، فقط تبیین کردیم چجوری اون لیس ینافی رو توضیح بدیم. ایشون ادعاش اینه که کلام متأخرین با تفسیری که مشهور برای هم کردن منافات نداره، این عدم منافات رو توضیح نداد، فقط بیان کرد که متأخرین چه کردن و چرا این کار رو کردن، اما منافات رو بیان نکرد که مردوده. لذا من از خارج عرض کردم تمام حرف آقلی تو همین جاست که بیانش هم نمی کنه. بیان مطلب همونست که از خارج از شده، یعنی متأخرین قدما همه قبول دارن که حمل عبارت هست از ارتباط دو چیزی که مفهوماً متغایرن و ذاتاً متحدن، یعنی مستقیم متحدن، این حمل همه قبول دارن. با اینکه در هم میگوین از موضوع رو عنوان قرار میدن، محمول هم عنوان قرار میدن و اتحاد مصداقی بین این دو برقرار میکنن، منتها به خاطر اینکه مقتضای قضیه محصول این چنینه، میگن که در این جور حمله اراده کنید از عنوان موضوع مصادیق رو و عنوان محمول همچنان بذارید. پس اینایی که میگن عنوان موضوع رو مشیر به مصادیق بگیرید و عنوان محمول رو تحفظ کنید، منظورشون این نیستش که اتحاد مصداقی موضوع محمول رو رد کنند. در عینی که اتحاد مصداقی موضوع محمول قبول دارن، میگن اون اینطوری تصور کن، اون اینطوری تصور کن. پس چه منافاتی داره که ما اتحاد مصداقی موضوع محمول قائل بشیم، در این حال این دو تصور رو هم ادعا کنیم؟ هیچ منافاتی به هم نداره. به لحاظ واقعی میگیم این دو تا مصداق مساقاشو متحده به لحاظ لحاظ و ملاحظمون میگیم که اینو اینطوری لحاظ میکنه اون اینطوری لحاظ میکنه، ولی واقعا مساق موضوع با مساق معمول متحده. ولی وقتی میخوام بگیم چجوری لحاظ کنیم قضیه رو، میگیم چون قضیه محصول است این چنین لحاظ کن، موضوعش اونطور معمولش اونطور. این هفتم بعد مرحوم آقلی اشاره میکنه که در تعریف مشهور برای هم یه توهمی شده که اون توهم به جا نیست دیگه، الان کاری به مشهور بین متأخرین نداره، اون حلش کرد تموم شد. میاد سراغ تعریف مشهور که مرحوم سید بر اون تعریف مشهور اشکال کرده بود. میگه در اون تعریف یه توهمی شده که توهم به جا نیست. در تعریف مشهور آمده بود متحدان ذاتن، بعد این ذات تفسیر شده بود به مصداق، متحدان مصداقن. این تفسیر باعث شده بود یا باعث می شود که این تعریف رو اختصاص بدیم به حمل شایع، با اینکه تعریف است برای مطلق حمل. تعریفی که مشهور گفتن که گفتن معنی الهم هو و ان المتغایرین مفهوما متحدان ذاتا، این تعریف مربوط به مطلق حمله. ولی وقتی ذاتی رو که در این تعریف آمده به مصداق تفسیر کنیم، این تعریفی که مال مطلق حمله اختصاص پیدا میکنه به حمل شایع، چون در حمل شایع است که مصداق مطرحه. در حمل اولی مصداق مطرح نیست، در حمل اولی اتحاد مفهومیه، اتحاد ذاتی نیست، اتحاد مصداقی نیست. اتحاد مصداقی مال حمل شایع، در حمل اولی اتحاد مصداقی ما نداریم، ما اتحاد مفهومی داریم. بنابراین وقتی شما متحدان ذاتنی که در تفسیر حمل آمده به معنای متحدان مصداقن میگیرید، با این تفسیرتون این تعریف حمل اختصاص میدید به حمل شایع، در حالی که تعریف مطلقه. این مشکل توی تعریف مشهور پیش آمده، اونم بر اثر این تفسیری که ما برای ذاتن آوردیم. ایشون میفرماید، این آقلی میفرماید که ذاتن رو اینطوری معنا کن، یه ذات رو ملاحظه کن، یه ذات رو، این ذات میبینی هم ماهیت داره هم وجود داره. اتحاد ذات گاهی اتحاد در ماهیت، گاهی اتحاد در وجود. اتحاد در ماهیت ناظر بگی به حمل اولی، اتحاد در وجود ناظر بگی به حمل شایع. پس ذات رو به معنای اون موجود خارجی بگیر که مرکب است من الماهیت و الوجود. بعد بگو این دوتا موضوع محمول در ذات با هم شریکن، در ذات با هم متحدن. تو حمل اولی بگو ذات یعنی مفهوم یعنی ماهیت، تو حمل شایع بگو ذات یعنی وجود. پس متحدان ذاتن یعنی متحدان ماهیتن در یه حمل، متحدان وجودن در حمل دیگر. ذات رو عام تفسیر کن، ذات رو اختصاص به مصداق و اختصاص به وجود نده، تا اینکه تعریف ناظر بشود به حمل شایع و اختصاص پیدا کنه به حمل شایع. حمله اولی و اصلا ماهیت حمله اولیه و اصلا وجود هم بشاید.
بله. مثلا باید مثلا اگر زمان مرافعی باشد مثلا اون دار خرکی سیزن درسی مرافعی باید چون هر سیزن توی هم یعنی همیشه در درسی مرافعی به هم یعنی این دار این باید کاری باید خوش اکنی مرافعی باشد
مرافعی. یعنی شما تایید میکنید که حتما باید ذات به معنی عام گرفته بشه و الا اصلا اشکال سید سند بر این تعریف وارد نمیشه. اگه چون سید سند در حمله شیبه نفس بحث میکنه، در حمله شیبه نفس حمله اولیه، حمله شایه نیست. البته حمله شیبه نفس و حمله شایه هم میتونیم قرار بدیم با توجیهات، با توجیهاتشی گفتیم، ولی خب الان حرف شما بد نیست که اصلا اگه ذات رو اهم نگیریم اصلا اشکال سید سند بر تعریف مشهور وارد نمیشه که ما میخوام جواب بدیم. چرا؟ چون سید سند بحثش در حمله شای در حمله شی بر نفسه که حمله اولیه و تعریف هم ناظر اگر ذات رو هم نگیریم تعریف ناظر میشه به حمله شایه. پس سید سند درباره حمله اولی بحث میکنه، تعریف هم درباره حمله شایه بحث میکنه، دو تا به هم ربطی ندارن که یکی بخواد اشکال بر دیگری باشه. این فرمایش شماست، بدم نیست. اما اگر ما ذات رو عام گرفتیم، تعریف هم ناظر میشه به حمله شایعه، هم ناظر میشه به حمله اولی، اون وقت در حمله اولی سلسله اشکال میکنه. ذات رو معنا
مستقیم
حمله اولی هست. در حمله اولی در حمله اولی ما در حمله اولی ما اتحاد مستاق رو داریم، ولی توجه بهش نده. اتحاد مفهوم در مراد ماست، قبلا گفتیم. البته عرض میکنم والا ذات رو ایشون اهم میگیره به دلیل اینکه اگر ذات اهم نشه، تعریفی که برای مطلق حمل آمده اختصاص پیدا میکنه به اسم خم. شما میفرمایید ذات باید اهم گرفته بشه به دلیل دیگری، حالا اون دلیل هم بعد میصرفش، حالا اگرم باطل باشه اشکال نداره، بالاخره به یه دلیل ثابت شد که ذات باید اهم باشه، همون دلیلی که مرحوم آقلی میگه. حالا به دلیل دومیام که شما ذکر کردید که باید ذات عام باشه، به دلیل دوم ما ممکنه بگیم ذات باید عام باشه. اگه دلیل دوم شما رد بشه، بازم دلیل بر عام بودن ذات داریم که همون حرف آقلیه. الان دو تا دلیل درست شد برای اینکه ذات باید عام باشه، یکی اونی که آقلی گفت، یکی اونی که شما گفتید. اونی که شما گفتید بد نیست، بر فرضم بد باشه، بر فرضم باطل باشه، ضرر به ما نمیزنه، چون بالاخره یه دلیل دیگری برای عام بودن ذات داریم که همون حرف آقلیه. نه هم تفسیر ذاتی که ذکر شده در تعریف حمله به اطلاقه، به اطلاقه زمینش به هم برمیگرده. تعریف کردیم هم را به اطلاقه، یعنی به اطلاق هم، یعنی به طور مطلق، بدون اینکه اختصاص بدیم حمله به فرد خاصی، به نوع خاصی. تفسیر کردیم ذاتی رو که در تعریف هم به اطلاقه آمده بالمصداق، بالمصداق متعلق به تفسیره. تفسیر کردیم ذات رو به مصداق. کدام ذات رو؟ ذاتی که تو تعریف حمل آمده، حمل به اطلاقه، یعنی حمل هم حمل مطلق بوده، حملی که مطلق بوده تعریف شده، تو تعریفش کلمه ذات آمده، ما این ذاتی که تو تعریف آمده بود تفسیر کردیم به مصداق. این تفسیر یوجب تخصیص المعرف، معرف حمله، چون تعریف رو برای حمل آوردیم معرف میشه هم، باعث میشود این تفسیر که تخصیص بدیم معرف رو، یعنی اون تعریف، یعنی اون حملی رو که مشهور تعریف کردن، تخصیص بدیم این حمل رو به بعض انواعش که شایعه، در حالی که هم به طور مطلق داشت تفسیر میشد، داشت تعریف میشد. حالا این تفسیر ذاتی که تو این تعریف آمده به مصداق باعث شد که ما این تعریف حملی رو که مطلق بود اختصاص بدیم به بعض انواعش که حمله شد. خب پس این تفسیر تفسیر خوبی نیست، چون تعریفی رو که باید مطلق باشد مختصش کرد. پس تفسیر خوبی نیست. ذات رو چجوری تفسیر کنم؟ حالا ایشون میگه بل المقصود من الذات الامر الاعم من ذات الشی به حسب ماهیتی و من ذاتی به حسب وجودی. چون یه شیء رو که ملاحظه میکنید میگید ذات داره، ذاتش رو وقتی تحلیل کنید میبینید هم ماهیت توش هست هم وجود هست. این ذات زوج ترکیبیه، هم ماهیت داره هم وجود داره. خب شما میتونید بگید اتحاد به لحاظ اون ذاتی که عبارت از ماهیته، یا اتحاد به لحاظ ذاتی که عبارت از وجوده. اگر به لحاظ ماهیت بگید هم اولی میشه، به لحاظ وجود بگید هم نشانی میشه. بله مقصود از ذاتی که من از ذات الفلام داره، یعنی همین ذاتی که ذکر شده در تعریف هم، مقصود از این ذات الامر الاعم من ذات شیء به حسب ماهیت یا من ذات شیء به حسب وجود. پس وقتی میگیم اتحاد ذاتی داشته باشن، یه بار اراده میکنیم اتحاد به لحاظ ماهیت، این میشه عمل اولی. یه بار اراده میکنیم اتحاد به لحاظ حسب وجود، این میشه عمل شایع. پس به حسب ماهیتی در عمل اولی است، به حسب وجودی در عمل شایع. نه، استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد نمیشه، استعمال در اعم میشه. استعمال در اعم استعمال در اکثر از واحد نیست. استعمال در اکثر از واحد اینه که شما هم این معنا رو اراده کنید هم اون معنا، ولی اگه دو تا معنا در دو تا معنا بخواد استعمال کنید اشکال داره. حالا بعضیا میگن اشکال داره، بعضیا میگن نداره. ولی وقتی شما در اعم استعمالش کردید، خب اعم دو فرد پیدا میکنه. این استعمال لفظ متعدد نیست، استعمال لفظ در واحدی است که اون واحد منقسم میشود، اون واحد منشعب میشود. استعمال لفظ در کلیه. جامعه دیگه خود ذات؟ چرا جامعه وجود نداره؟ جامعه خود ذاته. ذات منقسم میشود به ذاتی که به حسب ماهیت است و به ذاتی که به حسب وجوده. ذات منقسم میشه و مستمر فیه شما وجود و ماهیت نیست، مستمر فیه شما ذاته. پس مستمر فیهتون واحده، استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. و این لجلاتون مطلب بعدی است که فرصت خوندنش نداریم، ان شاء الله می‌ذاریم برای جلسه بعد.